بسم الله الرحمن الرحيم نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين لا سيما بقية الله في الأراضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد اتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمه امره ومجانبه نهيه. تجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فان خير الزاد التقوى. در این روز عزیز و گرامی و در پایان عمل به یک وظیفه الهی و اجتماعی و در جمعه ماه مبارک رمضان، همه شما خواهران و برادران گرامی و خودم را به تقوا، پارسایی، پرهیز از گناهان و آمادگی برای لقاء خدا و خودسازی در این ماه مبارک و عزیز و تهذیب اخلاق و اصلاح نفس و شکر و ذکر خداوند در همه احوال سفارش و دعوت می کنم. امیدواریم خداوند با عنایات بیکران و لایزال خودش همه ما را در این ماه مبارک و گرامی به تحصیل تقوا و پرهیز از آلودگی های روحی و عمل به وظایف و تکالیف فردی و اجتماعی موفق و مؤید بدارد. در ایام شهادت مولا الموحدین امیر المؤمنین سلام الله علیه قرار داریم و برای عرض ارادت به ساحت قدس و کبریایی اون امام بزرگوار و عزیز، مطالبی را که در این خطبه در نظر گرفتم به محضرتون تقدیم بکنم، پیرامون روانشناسی و جامعه شناسی مردم کوفه از دیدگاه امیرالمؤمنین سلام الله علیه است. چیزی که هم بینش تاریخی ما را پیرامون تاریخ مولا و آقایمان امیرالمؤمنین افزایش خواهد داد و یادآوری خواهد شد و هم به گونه ای برای امروز جامعه ما و مردم و ملت ما و امت ما میتواند الهام بخش باشد. همه میدانیم که بعد از یک انحراف ممتد تاریخی و پس از یک انحراف چندین ساله ای که بعد از رحلت رسول خدا در روند تاریخ اسلام پدید آمد، مردم با تجربه ای که از حکومت انحرافی به دست آورده بودند با کمال رغبت و میل و شوق بازگشتی به حکومت علی پیدا کردند. با اصرار فراوان و با تأکید هرچه بیشتر و با الحاح هرچه تمامتر، مردم و جامعه‌ای که از انحراف‌ها به سطوح آمده بودند و به خصوص از آن انحرافی که در مسائل مالی و اقتصادی و اجتماعی در زمان خلیفه سوم پدید آمده بود، به خانه پیامبر و به سوی اهل بیت وحی و رسالت پناه آوردند و با اصرار با خلیفه رسول خدا و با امام مسلمین امیرالمؤمنین بیعت کردند. این بیعت نوید دهنده و مجدد دهنده یک تحول بزرگ اخلاقی، معنوی و اجتماعی در جامعه ستم زده و انحراف زده اون روز بود. امیدها پدید آمد که بار دیگر جامعه به آبشخور وحی و به پایگاه و جایگاه اصلی اسلام و رسالت رسول خدا بازگردد. اما علی‌رغم امیدی که در میان مردم در کوفه و مدینه، در مصر و در اقصا نقاط عالم اسلام پدید آمد، این امید دیری نپایید و به شکست انجامید و رهبری مثل علی که نمونه تاریخ بود و کم نظیر دورانها بود و مانند او در عدل، در احترام به حقوق مردم، در انجام رسالتهای الهی و تکالیف خدایی ذره‌ای تردید نداشت، تجربه حکومت ایشان را به شکست کشاندند. گرچه همان حکومت با یک نگاه دیگر یک تجربه ارزشمند تاریخی بود. علی کسی که در فضیلت و منقبت او فراوان شنیده ایم و از ویژگی های شخصیت ممتاز او این بود که همه دشمنان با همه دشمنی و کینه و عداوتی که داشتند مقامات ایشان را قبول داشتند. روزی بعد از حکومت معاویه، مردی از همدان ایران اون روز به درگاه و بارگاه سلطنتی معاویه وارد شد، در حالی که معاویه نشسته بود. عمرو بن عاص وزیر عنود و پرفریب او در حضور معاویه و در قصر معاویه علی را مذمت می کرد و مقام والای علی را مورد نکوهش قرار داده بود. این مرد از به امر آس اینجور گفت: ان اشیاخنا سمع النبی یقول من کنت مولاه فعلیون مولاه. بزرگان ما، این مردی که از همدان و ایران به قصر معاویه رفته بود، اینجور میگه: ما در تاریخ شنیده ایم، بزرگان ما نقل کرده اند که پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد ابن عبدالله فرموده اند در شأن علی که من کنت مولاه فعلیون مولاه. با این جمله شما چرا نکوهش میکنید؟ سؤال میکنه از عمرو بن عاص در پیشگاه معاویه. احق ذلک ام باطل؟ این سخنی که بزرگان ما و نسل پیشین ما از زبان رسول خدا نقل کرد، این را قبول دارید یا نه. این یک نمونه از هزاران نمونه است که دشمنترین دشمنها به مقام علی اعتراف میکنه، میگه شما این را قبول دارید یا ندارید. کی؟ معاویه و عمرواسی که اول دشمنان علی بودند و پایه و مایه همه دشمنی ها و اختلافات و هر سه جنگ زمان علی سلام الله علیه سرنخ به معاویه برمیگرده. قرائن و شواهد تاریخی این رو نشون میده، هم جنگ جمل و هم جنگ نهروان که مستقیم معاویه درش دخیل نبود، غیر مستقیم نقشه معاویه بود، تحریک معاویه بود، توطئه و فریب معاویه بود که اون دو جنگ را پدید آورد. و جنگ صفین هم که داستان و قصه روشنی داره که رویاروی علی مستقیم قرار گرفتن معاویه و عمر بن عاص. حالا در اینجا مثل نمونه های فراوان دیگه از عمر عاص سوال میکنه، این مرد ایرانی، احق ذلک ام باطل؟ چقدر جواب عجیبی میده عمر بن عاص. عمر میگه که در همون جمع نسبتا عمومی، لیس احد من اصحاب النبی له مناقب مثل مناقب علی، هیچ کسی در میان اصحاب پیامبر مانند علی دارای منقبت و فضیلت نبود. و به تعبیرهای دیگر علی در میان اصحاب مانند خورشید بود، اگر دیگران ماه و ستاره بودند، نور علم و ایمان و معرفت و سابقه علی مثل خورشید در جمع مسلمانان می درخشید. و کی مانند علی این همه دارای منقبت است، این همه مدارج عالی علم و معرفت و مجاهدت و تقوا و ایثار را در خود جمع کرده است. روزی عمر ابن عبدالعزیز، خلیفه‌ای که تا حدی با خلفای دیگر تفاوت داشت و تا حدی رعایت حریم خاندان رسالت را می کرد، در زمان خلافت پدرش اینجور میگه روزی به پدرم، به عبدالعزیز که خلیفه دیگری بود، به او گفتم که من وقتی که خطبه تو را میبینم به نام علی که میرسی احساس میکنم زبانت الکن میشه، چهرهت تغییر پیدا میکنه. رسم بود قرنها از زمان معاویه که در خطبه های جمعه و در مساجد رسمی علی را نفرین و سب میکردند. من وقتی که میبینم تو به سب علی میرسی دست و پای تو میلرزه، رنگت تغییر میکنه. از پدرش این سوال میکنه این سرش چیه؟ عمر ابن عبدالعزیز میگه پدرم به این جواب منو اینجور داد، ان هؤلاء لو يعلمون من علی ما يعلمه ابوک ما تبعنا منهم احد. اون خاطره علی، علم و سابقه علی، چهره و شخصیت برجست و درخشان علی چنان در ذهن این خلیفه اموی که همه قدرت را به دست دارد حضور داره، بعد از سالها از شهادت علی که میگه من ترسم از اینجاست، اگر این مردم بدانند علی که بود، اگر گوشه ای از تاریخ واقعی علی نمایان بشود، اگر پرده های ظلم و ستم و تاریک عدوانی که بر چهره نورانی علی افکنده شده است کنار برود، هیچ کدام از این مردم از من به عنوان یک خلیفه اموی اطاعت نخواهند کرد. این یک خلیفه اموی میگه. اعتراف ها و اقرارهای معاویه، عایشه، طلحه، زبیر و خلفای بعدی بنی امیه و خلفای بعدی بنی عباس که در طول چند قرن عرصه خلافت را غصب کرده بودند، همه نمایانگر یک مقام و مرتبه والا برای مولا و آقای ما علی است که جای هیچ تردیدی باقی نمیگذاره. یعنی لازم نیست ما برای اینکه علی را بشناسیم به کتابهای شیعه مراجعه بکنیم، به اعترافها و مدح و منقبتهای شیعیان مخلصان و عاشقان علی مراجعه بکنیم. نه، به کلام و سخن منصفانه سرسخت‌ترین دشمنان که مراجعه بکنیم، چهره علی را پاک، نورانی و مشعشع می‌بینیم. چهره امام عالم و عادل و آگاه و هوشیاری که همه در برابر عظمت او احساس عجز و ناتوانی می‌کردند. پس از علی ما نقطه‌ای حتی کوچک از ضعف و فتور احساس نمی‌کنیم. او مجسمه عدل بود، او تجسم همه آرمان‌های بلند و والای الهی بود، او مظهر همه خواسته‌های معنوی و اخلاقی بشریت در طول تاریخ بود و حتی در قرن ما هم بزرگان و متفکرانی که به ساحت قدس علی نزدیک شده اند و به مقام او اندیشیده اند، جز اعتراف به عظمت و بزرگی ما چیزی را نمی بینیم. چرا؟ گاهی از روی اغراض اشکالاتی گرفته اند، اما همونها وقتی که پرده های لجاج و عنادشون کنار رفته و لحظاتی به وجدانشون منصفانه مراجعه کردن، در پرونده علی نقطه تاریکی را نمییابند. علی این بود، مولایی که در عشق او ما میسوزیم و در شوق او ما عشق میریزیم و بر مظلومیت او میگریم، چنین مولایی بود. اما اون تجربه چند سال تجربه ای بود که مردم کوفه پدید آوردن. کوفه پایگاه شیعیان و محبان اهل بیت بود و به همین دلیل و به دلیل موقعیت مهم سیاسی و اقتصادی کوفه، علی مقر خلافتش را در کوفه قرار داد و چند سباهی در آغاز بازگشت مردم به خلافت علی و مراجعت مردم به خانه وحی، امیدها پدید آمد. امید می رفت که انحرافها زدوده بشه و نمونه جالب و سازنده‌ای از یک حکومت الهی عرضه بشه. اما با کمال تأسف بعد از گذشت چند یکی دو سال از ابتدای خلافت علی، ما می‌بینیم که ابرهای سیاه جلوی چشم مردم قرار می‌گیره. خود امیرالمؤمنین در باب حکومت خودشون و تجربه خودشون و روانشناسی مردم کوفه سخنانی دارن که برای امروز ما هم الهام بخشه و عمده عرایز من در همین باب است که امیدوارم شما برادران و خواهران بزرگوار نماز و حاضر در نماز به این بخش توجه بفرمایید. ابتدا گرچه امیدها پدید آمده بود، اما خود امیرالمؤمنین بارها انحراف در درون صفوف مسلمان‌ها را پیشبینی می‌کردند و مکرر به در گوش و کنار سخنان خودشان سختی و دشواری آینده را به مردم گوش زد می کردند. ابتدای این که مردم به خانه علی آمدند و دست بیعت به سوی او دراز کردند، امیرالمؤمنین چنین فرمود در خطبه 92 نهج البلاغه: دعونی والتمس غیری فإنا مستقبلون امرا له وجوه و الوان لا تقوم له القلوب ولا تثبت عليه العقول. مرا رها کنید، شما اون آمادگی برای بیعت با من ندارید، علی رغم این که امروز از فساد موجود در حکومت خلفا احساس شرم و احساس خجلت می کنید و به من پناه آورده اید، اما پیشبینی من این است که این دوام پیدا نمی کنه. مرا رها کنید، به سراغ دیگری بروید، ما در رویاروی داستان و فتنه ای قرار گرفته ایم که رنگ ها و توجیهات گوناگون برمیتابه، فتنه هایی که قلب های شما در برابر آنها صلابت ندارد، فتنه هایی که عقل و اندیشه و تحلیل سیاسی و اجتماعی شما اون را بر نمیتابد و از تحلیل درستش عاجزه. این یک پیشبینی اول خلافتشون هست قبل از بیعت مردمه. انا مستقبلون امرا له وجوه و الوان، این پیشبینی علی قبل از بیعت. و ان الافاق قد اقامت و المحجت قد تنکرد، ابرهای تاریک آسمان را فرا خواهد گرفت، ابرهای فتنه و فساد آفاق را تاریک خواهد کرد و راه را بر رهروان مخفی خواهد نمود. این آینده ایست که من پیشبینی میکنم. و در فاصله بعد در ایام خلافتشون باز چنین چیزی را دارند در نهج البلاغه خطبه 97: اما والذی نفسی بیده لیظهرن هؤلاء القوم علیکم، من پیشبینی میکنم که این قوم معاویه و سپاه شام و کانون فساد شام بر شما کانون اهل بیت و کوفه پیروز خواهند شد. لیسل انهم اولا بالحق منکم، این پیروزی معاویه و سپاه شام بر کوفه و سپاه اهل بیت نه به خاطر حق بودن آنها و باطل بودن شماست، نه، علت دیگری داره. ولکن لإسراعهم الى باطل صاحبهم و ابطائكم عن حقی، بلکه فقط به این دلیل که اون قوم نابکار و معاند با خط اصیل اسلام در رفتن به سوی باطل بر یکدیگر سبقت میگیرند، اصحاب معاویه و سپاه شام در سبقت در رفتن به سمت باطل و امام نا به حقشان سبقت میگیرند و شتاب دارند. و ابطائكم عن حقی، اما شما پیروان من در حقی که من خدا به من سپرده است و خود شما با بیعت آن را پذیرفته اید سستی و کاهلی میورزید. و بعد با کمال درد و سوز و گداز میگوید: ولقد اصبحت الامم تخافت ظلم رعاتها و اصبحت و اخاف و ظلم رعیتی. معمولا سنت تاریخ به این هست که حاکمان ظالمند و از قدرت سوء استفاده می کنند و فریب قدرت می خورند و قدرت را مایه ستم به مردمان قرار می دهند. معمولا مردم از ظلم حاکمان در حراس و نگرانی اند، اما در حکومت من علی اصبحت و اخاف و ظلم رعیتی، من از ظلم شما می ترسم. حکومت حاکم عادلی مثل علی که برای مردم اون احترام قائل بود، برای مردم حق اعتراض و انتقاد قائل بود، به دشمنان خودش در ملأ عام هم اجازه میداد که از او خورده بگیرند و در تقسیم بیت المال ذره ای ظلم و جفا روا نمی داشت. اون مصداق و مسئله اعلای یک حکومت عادلانه چنان کرده بود که علی می فرماد من از شما می ترسم، برخلاف سنت تاریخ که پادشاهان و جباران و قلدرها و حاکمان زورگو مورد ترس مردم بودن، من از شما می ترسم. استنفرتکم فلم تنفرو و اسمعتکم فلم تسمعو، چقدر شما را به جهاد فرا خواندم شما حرکتی نکردید، جنبشی در شما دیده نشد، چقدر در گوش شما خواندم از وعظ و نصیحت و شما نشنیدید این پیام خدا را، دعوتکم سرن و جهرا فلم تستجیبو. اینها دردهای علی است، دردهایی که هر زمان ممکنه تکرار بشه. چقدر شما را در آشکار و نهان به سوی خدا خواندم، شما را به سوی عدل پایداری فرا خواندم، اما نپذیرفتید. نصحت لکم فلم تقبلو، هنوز سخن من به پایان نرسیده بود که شما متفرق شدید. حتی اراکم متفرقین ایادی سبا. اینها پیشبینی هایی است که امیرالمؤمنین می‌فرماد. بعد وقتی که ما به نهج البلاغه مراجعه بکنیم، به 7-8 عامل که در روانشناسی و جامعه شناسی مردم بود امیرالمؤمنین اشاره می‌فرمان. یکی از اونها اختلافی بود که بعد از اندکی از خلافت علی در صفوف مسلمین پدید آمده بود، نه اختلاف کوفه و شام که این قطعی بود، ابتدای بیعت هم همه این را می فهمیدن. پایه یک فتنه ای در شام ریخته شده بود که به سادگی قابل معالجه نبود، این همه می دانستن. اما امید می رفت در میان مردم کوفه یک دستی و صمیمیت و صفا و وحدت حاکم باشه، چیزی که مدتی زیاد به طول نینجامید. نشانه های اختلاف و تفرقه از هر سو پدید آمد و ابرهای فتنه آسمان شفاف کوفه را سیاه و تاریک کرد. در چند جا علی از این اختلاف می ناله. ما انتم، در خطبه 34، ما انتم الا کابل ذل رعاتها، شما مثل یک گله شتری هستید که چوپان اون از دست رفته است، گله ای بی صاحب و چوپان در بیابانی یله و رها، هر شتر به سمتی میره، ریسمان وحدتی شما را به هم نزدیک نمی کنه، مسیر و راه مشخص و واضحی شما نمی پذیرید. و در جای دیگر، و ثیاب المتدائی کلما هیست، در خطبه 69، من جانب تحتکت من آخر. شما مثل یک، اون یک تشبیه بود مثل شتر بیچوپان و گله رها در یک بیابان، یا مثل یک لباس مندرسی که هر جای او را وصله می کنی از جای دیگر رخنه ها و پارگی خود را نشان می ده. لباسی که عمر خودش کرده است و نخ وحدت در او استوار و پایدار نیست. شما مردمان زیادی هستید اما یک نخ وحدت الهی و معنوی در میان شما ضعیف. اهل کوفه، مردمی که به اصرار به خانه من آمدی و امروز خوب از آزمون بیرون نمی آیید، بدانید به خدا قسم من مطمئنم که سپاه شام بر شما غلبه خواهد کرد بی تردید. به اجتماع هم، چرا؟ به خاطر تفرقه شما. به اجتماع هم علا باطل هم و تفرقکم ان حقکم. اون سپاه فساد و کانون فریب بر باطل خود مجتمعند و شما پیروان حق در حقتان متفرق. و به معصیتکم امامکم فی الحق. این سوز علی است، این دردهای علی است که برای اون باید گریست. این سختی ها و این روانشناسی ضعف کوفه بود که علی را به شکست کشاند و برای ما این درس را باقی گذاشت. شما بر حقتون جمع نیستید، آنها بر باطلشون جمعند. شما امام حقتون را نافرمانی میکنید و آنها امام باطل را فرمانبری میکنند. و به ادائهم الامان الى صاحبهم و خیانتکم، آنها امانتشون را به سرمنزل میرسانند و حفظ میکنند، شما در امانت خیانت میکنید. امانت علی دو امانت بود، هم امانت خدا بود هم فرمان رسول خدا بود بر امامت علی و هم بیعت مردم با علی، بیعتی که در تاریخ اسلام سابقه نداشت. بیعتی که علی میگوید اونقدر هجوم آوردن به خانه من که نزدیک بود حسن و حسین زیر پای مردمان له شوند. توان مقاومت را از من گرفتید، اما امروز اون امانت خدا، وصیت رسول خدا و اون امانت خودتون که بیعت شما بود، که چیزی از خلفای قبل من کم ندارم در بیعت شما، بلکه بیشتر دارم، به مراتب بیشتر دارم، این امانت رو شما خیانت کردید. و در خطبه 27 والله یمیت القلب و یجلب الهم من اجتماع ها اولاء القوم على باطلهم و تفرقكم عن حقكم. به خدا قسم دل را میمیراند، غمهای عالم جلوی روی من مجسم می کند. وقتی که به شما نگاه می کنم می بینم که بر باطل شما در حقتون پراکنده اید و آنان بر باطلشون مجتمع. و در خطبه 29 ایها الناس المجتمع ابدانهم المختلف احواهم، مردمی که جسم شما جمع است اما جان شما پراکنده است، ابدان شما در کنار هم در مسجد و در صفوف جمع میشه اما دلهای شما هر کدام به سمت و سویی پر میکشد. کلامکم یوه سم السلاب و فعلکم یتمع فیکم الاعدا. سخن مزلت آفرین شما و دلسرد کننده شما کوهای استوار را از هم می پاشه. اونقدر سخن شما ناامید کننده است و دلسردی می آفریند و می پراکند که کوههای پرصلابت سوس میشن و کار شما دشمن را در شما به طمع می اندازد. این تفرق شما. عامل دوم اون سستی بود که در ارکان جامعه کوفه پدید آمده بود. بعد از اون اجتماع و هجوم به خانه علی، فتنه ها، توطئه های معاویه و سستی درون کوفه فضا را تاریک کرده بود. از یک سو اختلاف، علی علیه السلام در این بخش از عرائضی که من همش هم فرصت نمیشه که اینجا عرض بکنم، قبل از این که به سراغ معاویه بره، ناله او از درون صفوف خودش هست. زمینه ها در میان خود یک ملت پدید میاد تا اونها ضعیف میشوند، سست میشوند و از بین میرند. یکی اولین عامل که در چندین جای نهج البلاغه بهش اشاره کرده، پراکندگی مردم، دلهای دور از هم، دور شدن از ریسمان وحدت و ولایت علی. و عامل دیگر که پایه‌ای تر است، سستی ایمان و اعتقاد در صفوف مردم کوفه. بفرماد الا و انی قد دعوتكم الى قتال هؤلاء القوم لیلا و نهارا و سرا و اعلانا و قلت لكم اغذوهم قبل ان یغذوكم. چقدر شما را به جهاد فراخواندم، به وحدت و یک دستی فراخواندم، توطئه دشمن را بر شما برشمردم، اما و تخاذلتم حتی شنت علیکم الغارات، سستی به خرج دادید، خذلان را خود شما پذیرفتید تا اون وقت که حمله ها بر شما شد، از هر سو دشمن بر شما هجوم آورد و وطن و سرزمین شما را تملک کردند. من شما را به حفظ افتخارات و سربلندی ایمانی و اعتقادی فراخواندم، شما را به دفاع، مقاومت در برابر باطل، حفظ کیان جامعه خودتون و سرزمین و قلمرو خودتون خواندم، اما هی سستی خرج دادید. حتی شنت علیکم الغارات، و در ادامش یا اشباح الرجال ولا رجاله. اون تفرق شما یک عامل و سستی و کاهلی شما دومین عامل. شما به ظاهر مردید اما نامردها هستید. شما علوم الاطفال و عقول و ربات الهجال، شما در خوابهای بچگانه به سر میبرید. از یک تحلیل درست از دشمن و هجومهای دشمن غافلید. بعد میفرماد لودت تو انی لم ارکم ولم اعرفکم. عزیزان، مشتاقان علی، امروز هم این دردها ممکنه تکرار بشه. میگه به خدا قسم دوست داشتم که هرگز شما را نبینم. اینا را کی میگه؟ علی، کوه، دریا، انسان بی نظیر تاریخ اینجور احساس عجز میکنه. میگه خدا یا دوست میداشتم اینا را نبینم، این مردمان بیعت شکن را نشناسم. قاتلکم الله لقد ملعتم قلبی قیها، خدا شما را بکشه. علی اینجور حرف نمیزنه. علی به دشمنش اجازه میده در مسجد او به او انتقاد بکنه، اشکال بگیره. علی بر حفظ حقوق مردم اونقدر اصرار میبرزه. چه با علی کردند؟ چه با اون قلب نورانی و مبارک کردند که میگه خدا شما را بکشه؟ به خدا قسم دلم را پر از چرک کردی. سینه هم را پر از کینه کردید شما. تا جایی که دشمن گفت علی مرد شجاع است، اما آگاه به جنگ نیست. نه، این سرش نیست. به خدا قسم من در کوچکی وارد جنگ شدم. لقد نهضت فیها و ما بلغت العشرین. من شمشیر به دست گرفتم، پا به عرصه های کارزار با دشمنان مردم و خدا و اسلام گذاشتم. هنوز 20 ساله نبودم. من و ترس کجا؟ من آگاهم، آشنای با فنون جنگی هستم، اما مواجه با مردمان سست و متخاذلی هستم. و عامل این سستی، عامل سوم، ترس و زبونی را در اون جامعه پدید آورده بود. در خطبه 34 می فرماید اذا دعوتکم الى جهاد عدوکم دارت اعینکم کانکم من الموت فی غمره. اگر یک کمی طول میکشه من عذر میخوام، قسمت دیگر از این بحث را چاره‌ای ندارم تمام بکنم. صلواتی ختم کنید. وقتی که شما را به جنگ فراخواندم، به مقاومت در برابر دشمن شما را فراخواندم، اعلام بسیج عمومی دادم، دارت اعینکم کانکم من الموت فی غمره. وقتی که فراخوان جنگ و مقاومت فرا سر دادم، مثل محتضر شدید شما، کسی که در آستانه مرگ، در آستانه مرگ حال احتضار، چشم به یک وضع خاصی میفته، از کنترل فرد بیرون میره در حال احتضار. میگه وقتی که فرمان جنگ و بسیج آمد، چنان ترس در وجود شما ریشه دوانده است که چشمتون از قدرت شما بیرون میره، از ترس گویا در حال احتضار قرار گرفتی. این تفرق یک، سستی در ایمان و اعتقاد دو، و سوم ترس و زبونی که در اثر اونها در جامعه شیوع پیدا کرده بود. در کوفه مردمان خوب بودند، اما جو حاکم و عمومی به خاطر این سستی و تفرق و ضعف پایه‌های ایمانی، روح اجتماعی آماده پذیرش ذلت شده بود و نتیجتاً شما استقامت خودتون را از دست داده اید، تا پایان کار استوار نایستادید. اما بعد یا اهل العراق در خطبه 71، فانتم کالمرأة الحامل حملت فلما اتمت املست و مات قیمها. شما مثل اون زنی هستید که 9 ماه دشواری حمل را تحمل کرد، اما در روزهای آخر فرزندش را سقط کرد و شوهرش را از دست داد. شما خوب آمدید، خوب حرکت کردید، خوب تشخیص دادید خلاف و انحراف اجتماعی و اقتصادی زمان خلفای پیشین را همراهی کردید. نزدیک پیروزی شما از من جدا شدید. و مگر ما نمی‌دانیم که علی در آستانه پیروزی در جنگ صفین مواجه با مردمانی شد که پیشانی پینه بسته بود از سجده، اما از درک حقایق و واقعیات عاجز بودند. ادعای تقدس داشتند و از همراهی با ولایت و امامت کنار کشیدند. این دردی بود که علی در جاهای متعددش بهش اشاره میکنه. مردمان کم فهم و کم اطلاع از حقایق و واقعیات. غفلت شما عامل دیگری است که دشمن را نمیشناسید، نمیفهمید که چه فریب ها طراحی شده، چه توطئه ها ریخته شده، چه نقشه ها کشیده شده، این غفلت شما را به این روزگار کشانده. تو کادون ولا تکیدون، نقشه ها برای شما میکشن اما شما غافلید. تقصیر از اونها نیست، اونها جزئی از مقصرانند. تقصیر به دل شما، به عمق جان و قلب و روح شما برمیگردد که خودتون استوار نیستید. عقل و آگاهی و شعور درست اجتماعی و سیاسی ندارید. تو کادون ولا تکیدون. لا ینام عنکم و انتم فی غفلت ساهون. شما مردمی هستید که دشمن شما را تحت نظارت قرار داده، اونها بیدارند در کنترل شما، ولی و انتم فی غفلت ساهون، شما در غفلت ها و سهو ها و نسیان ها غوطه ورید، دست و پا میزنید و این بدترین چیزی میشه که در یه جامعه میتونه پدید بیاد. جامعه ای که ارکان اعتقادی او سست شده، تفرقه در صفوف آن ریشه دوانده است، سستی ها پدید آمده، استقامت رخت بربسته است، غفلت جامعه را گرفته است، غفلت جامعه را گرفته است. این عوامل به دلیل ضعف های ایمانی و سستی ها پایه همه حوادث اجتماعی، اون روحیات افراد که در کنار هم پیروزی می آفریند یا تولید شکست می کنه، پایه پیشرفت و اعتلا و ترقی هر جامعه در روان و روح جامعه قرار داره. اگر یک نسل، نسل ایمانی پایبند و معتقد، قوی و استوار، آگاه و هوشیار باشد و سست و کاهل نباشه، اون نسل شاهد پیروزی را در آغوش میکشه و در عرصه های گوناگون موفق میشه. ولی وقتی که چنین نبود، امامی مثل علی در میان جامعه هست اما سودی برای مردم نمیکنه، سودی برای مردم نداره، و این بدترین خسرانی بود که اهل کوفه تحمل کردند. با همه سوابقشون، با همه درخشندگی های اهل کوفه در عرصه های محبت اهل بیت، اما این غفلت، این سستی، این ناپایداری، این تفرقه و پراکندگی و این فتنه هایی که پدید آمد و اون ناآگاهی و ناهوشیاری که از سوی خوارج به جامعه تزریق شد، این 5-6 عامل ارکان جامعه را در هم کوبید. پایه های عز و افتخار و سربلندی دنیا و آخرت مردم کوفه را متزلزل کرد. خیلی بد عمل کردند با همه گذشته خوبشون. علی قدر ندانستند، علی را نشناختند، و خود علی پیشبینی کرد که روزگار سختی در انتظار شما خواهد بود. فرمود امروز خواهد گذشت، ولی و ان اخوف الفتن عندي عليكم فتنه بنی امیه فانها فتنه عمیاء مظلمه. این روزها خواهد گذشت، اما فتنه بنی امیه برای شما درس‌های بزرگی خواهد داد. امروز غفلت و سستی و ناپایداری و ترس و زبونی و تفرقه شما، شما را از بین برد، اما در انتظار فتنه کور تاریک کمرشکنی مثل فتنه بنی امیه باشید. عزیزان، اگر اهل مطالعه هستید میدانید، شنیده اید چند قرن بنی امیه بدترین استبدادها، سختترین فشارها را بر مردم عراق تحمیل کردند. و ایم الله لتجدن بنی امیت لکم ارباب و سوء بعدی، خواهید دید لتجدن بنی امیت لکم ارباب سوء بعدی، بعد از من خواهید دید چه حاکمان ستم پیشه، چه جباران خونریز، چه مستبدانی که برای مردم به پشیزی ارزش قائل نیستن بر شما مسلط میشید. علی که به خارجی دشمن خودش اجازه میده در مسجد خودش اشکال بکنه و امیرالمومنین منطقی جوابش میده، او رو نپذیرفتی. علی که برای محروم و یتیم و مستمند شما جان میداد، او را نپذیرفتی. در انتظار معاویه باشی، در انتظار حجاج باشی، در انتظار خلیفه های پر از ظلم و ستمی باشید که روزگار را بر نسل‌های آینده شما تباه و تاریک می‌کنند. این عوامل اون نافرمانی را در جامعه پدید آورد. حکمیت دلخراشی که بر علی تحمیل شد درد بزرگ تاریخ بشریت است. حکمیت غلطی که با تحلیل غلط خوارج نهروان بر علی تحمیل شد منشأ فتنه های زیادی شد. می‌فرماد که با این اما بعد فإن معصية الناصح الشفیق العالم المجرب تورس الحسرة و تعقب الندامه، از من دلسوز، از امام دوستار شما، از کسی که به شما عشق می‌ورزید دلسوزی ها نشنیدید، این عشق و علاقه او را حس نکردید، این برای شما حسرت فراهم خواهد آورد. سخن وحدت بخش و الهام بخش مرا نشنیدید، کلام خدا را از من نشنیدید، برای شما حسرت ها پدید خواهد آمد، پشیمانی ها خواهد جوشید. ولی کی؟ وقتی که کار از کار گذشته. خدایا من مبتلا شدم به من لا یطیع و اذا امرت و لا یجیب و اذا دعوت، کسانی که سخن مرا نمی شنوند، فریاد استغاثه مرا پاسخ نمی دهند و امری از اوامر مرا اطاعت نمی کنند. اما انکم ستلقون بعدی ذلن شاملن و سیفن قاطعا، امروز این عوامل را به خود راه دادید، بدانید که به زودی یک ذلت فراگیر همه شما را خواهد گرفت. شما جامعه متخاذل و سست، جامعه‌ای که از ایمان و اعتقاد فاصله گرفته است، زیر چتر مذلت قرار خواهید گرفت. و سیفن قاطعا، شمشیر برانی پشت سر شما خواهد آمد که بر شما رحم نمی کنه. و اثرتن یتخذها الظالمون فیکم سنه، استبدادی در حاکمان شما بیاد که به صورت یک سنت در میان شما باقی بمونه. 700 سال، چند قرن بنی امیه یکی پس از دیگری، یکی بدتر از دیگری، بنی عباس یکی ظالمتر از دیگری، با استبداد با شما برخورد خواهند کرد. راه علاج شما این بود که به چشمه زلال وحی بازگردید. مبنای رسالت و امامت و ولایت را پایه روابط اجتماعی خودتون قرار بدهید. سپاه ترس و نومیدی و تشتت و پراکندگی و سستی و کاهلی را از خود دور کنید و دنبال علی حرکت بکنید. اگر چنین نکنید ستلقون ذلا شاملا و سیفا قاطعا، و اثرتن یتخذ حد ظالمون فیکم سنه. این تحلیلی بود که علی از زمان خودش ارائه داده. جنبندی شما از این سخنان چیست؟ در ایام شهادت مولا، در روز قدس که روز افتخار و عظمت عالم اسلام باید باشه، چه میفهمید؟ علی از کوفه چه میگوید؟ از جامعه‌ای که به اصرار به خانه او آمده اند چه تحلیلی ارائه میده؟ تحلیل علی این است که تاریخ سنت داره، جامعه محکوم قوانین الهی است. اگر دلهای شما سلولهای جامعه، دلهای شماست، قلبهای شما ارکان جامعه است. اونجا اگر این عوامل سستی ایمانی، سستی اجتماعی، غفلت از توطئه ها و دشمنی ها، تفرقه و تشتت، ناپایداری و بی استقامتی، تسلیم فتنه ها شدن، درک صحیح از عمق حقایق و وقایع نداشتن، اگر اینها تو دلهای نسل جوان شما و جامعه شما رسوخ بکند، آینده تاریک را و فتنه عمیا را باید در انتظار باشید. اما اگر درست شناختید، با شناخت زمان، با اتخاذ اون حبل وحدت امامت و ولایت، با اندیشه روشن حرکت کردید، آینده روشنی دارید. این تحلیل علی است که من به گوشه ای از اون اشاره کردم و خواهش من این است که اونهایی که اهل مطالعه اند یک بار نهج البلاغه را با این دید بخوانید، یک بار این کتاب زیبا و پر جاذبه و دلنشین جامع، سخنانی که دل را به خدا رهنمون میشه، اینا رو بخونید، جامعه شناسی و روانشناسی کوفه رو تشخیص بدید. اون نسخه امروز هم زنده است، امروز هم برای ما وجود داره. السلام علیک یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب، سلام و درود خدا بر تو. راوی میگه که من از روز اولی که علی به کوفه آمد، خطبه ای از علی نشنیدم. اینو اشعث بن قیس میگه، میگه خطبه ای را به خود علی خطاب میکنه، میگه علی لم تختبنا منذ قدمت العراق الا و قلت، هر وقت پای خطبه تو در کوفه نشستم، خودتون رو ببرید در فضای تاریک کوفه و پای منبر علی و روزه علی را از خود او بشنوید، دردهای علی را از او بشنوید، شهادت علی در برابر سوز علی و مظلومیت کم نظیر علی چیزی نبود، بر مظلومیت علی گریه کنید. میگه هر وقت من پای سخن شما نشستم و خطبه شما را شنیدم، این میگفتید والله انی لأولى الناس بهذا، به خدا قسم من شایسته ترین شما به خلافت و زعامت و امامتم، و ما زلت مظلوما منذ قبض رسول الله، به خدا قسم از روزی که رسول خدا حبیبم از میان من رفت، من مظلوم بودم. قربان مظلومیتت ای علی، ای کسی که تو خود برای خود روزه خواندی، سلام خدا بر تو، درود خدا بر اون قلب نازنین که محبت وحی و رسالت و امانت و امامت بود، اما اونجور نابخردانه با او رفتار کردند. علی لحظه شهادت براش لحظه دشوار نبود، هم به دلیل اون دید عرفانی و ملکوتی علی دید لقاء خدا، پر کشیدن به آسمان ها، دل را ره سپار دیار معبود و محبوب کردن، هم به دلیل این گذشته غمناک و پر از رنج و آلام از هر دو نظر علی آرام گرفت. علی در محراب عبادت گویا دوره غمها، پیمان شکنیها، ستمها، ظلمها و آلامش در جلوی چشمان او مجسم میشه در لحظه شهادت. از این جهت است که وقتی شمشیر بر فرق مبارکش فرود می آید، صدا می زند فزت و رب الکعبه، به خدای کعبه که راحت شدم، به خدای کعبه که آزاد شدم، سلام و درود خدا بر تو. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خدایا تو را به مقام علی سوگند می دهیم، ما را عاشق و مشتاق و محب و مطیع علی قرار بده.
صلی الله علی محمد و علی آله.